سلام و روز بخیر نوبج صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 107.5 میشنوید. بیشترین قسمت این برنامه به مجله افتوار فرهنگی اختصاص یافته که تا دقایق دیگر نشر می شود، اما پیش از آن گزارش های مهم روز را نشر می کنیم. در مهمترین های امروز میشنوید که به دنبال عمله مرگبار روز یک شنبه در کابل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امنیت جان رای دهندگان نگرانی کرده است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاست ما برنامه حاضر را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر. کشته شدن یک تن از قماندانان برجسته حزب جمعیت اسلامی در ولایت فاریاب. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش آماده است در مذاکرات صلح افغانستان را همکاری کند و یک لوری در شهر تورنتوی کانادا آبرین را زیر گرفت و ده تن را کشت. تفصیل خبرها. غلام فاروق قاطعی، یک تن از قماندانان برجسته حزب جمعیت اسلامی، شب گذشته در ولایت فاریاب کشته شد. احمد جاوید بیدار، سخنگوی ولی فاریاب، صبح امروز به رادیو آزادی گفت آقای قاطعی ناوقت دیشب در اثر مواد انفجاری جاسازی شده در کنار جاده با 3 تن از محافظینش کشته شد. به گفته سخنگوی ولی فاریاب، طالبان مسلح دیشب بالای پوستی امنیتی منطقه شیرینک ولسوالی المار حمله کردند. غلام فاروق قاطعی که برای کمک با نیروهای امنیتی افغان به طرف پوسته روان بود، در مسیر راه هدف مواد منفجره جاسازی شده قرار گرفت. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش آماده است در مذاکرات صلح افغانستان را همکاری کند و خودش نقش بی‌طرفانه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان، قربان قلی بردی محمدوف به دنبال امضای یک توافقنامه با هیئت ازبکستان در اشقابات روز دوشنبه گفت کشورش حاضر است یک فضا را برای مذاکرات صلح تحت رهبری سازمان ملل متحد میان افغانها آغاز کند. به گفته آقای محمدوف، ترکمنستان در مسائل کلیدی از جمله وضعیت افغانستان با ازبکستان وجه مشترک دارد. او تاکید ورزیده که ترکمنستان و ازبکستان وضعیت صلح‌آمیز و باثبات افغانستان را منافع مشترک خود فکر می کنند. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی عمله انتحاری یک شنبه در کابل را شدیداً محکوم کرده. یوسف بن احمد الاسیمین در یک اعلامیه که دوشنبه در جده نشر شد گفت کسانی که چنین عملات را انجام می‌دهند با میانشان یک جا، اصلاً در میان مسلمانان جان ندارند. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی در اعلامیه‌اش از حمایت دوامدار این سازمان به افغانستان اطمینان داده است. یک موتر وارد پیاده‌رو در شهر تورنتو شده و شمار از آبرین را زیر گرفت. در این رویداد 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌ها در کانادا تاکنون احتمال انگیزه تروریستی در این رویداد را رد کردند. رالف گودل، وزیر مسئولیت عامه این کشور، دیشب در توییترش نوشت به نظر می‌رسد که حادثه‌ای که در شمال شهر تورنتو توسط یک لوری رخ داد با امنیت ملی کانادا ربطی ندارد. پلیس راننده این لوری را بازداشت کرده و او را الکس منسیانس معرفی کرده است. او 25 سال دارد و به گفته پلیس از شهر تورنتو است. بر اساس گزارش‌ها وضع 35 تن از زخمی شده های این حادثه وخیم می باشد. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا نامزدی مایک پامپیو، رئیس سازمان CIA، به عنوان وزیر خارجه اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ را تایید کرد. رأی گیری در مورد نامزدی آقای پامپیو ناوقت دیروز با 11 رأی تایید از حزب جمهوری خواه و 9 رأی مخالف از حزب دموکرات انجام شد. میچ مک‌کونل، رهبر اکثریت مجلس سنای امریکا، از این اقدام استقبال کرد و گفت برای انتخاب مایک پامپیو به عنوان وزیر خارجه کشورش در پایان هفته جاری رأی کافی در سنا وجود خواهد داشت. پامپیو در 15 ماه گذشته به عنوان رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا کار کرد و یکی از افراد مورد اعتماد رئیس جمهور ترامپ است. او پس از آن به عنوان نامزد وزیر خارجه آمریکا اعلان شد که دونالد ترامپ رکس تیلرسون وزیر خارجه سابق را ماه پیش از وظیفه‌اش برکنار کرد. و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه به واشنگتن رسید. قرار است او در جریان این سفر 3 روزه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علاوه بر اختلاف‌ها روی توافقنامه هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران در چندین مورد مهم گفتگو کند. ماکرون روز یکشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس آمریکا گفت بهتر است نسبت به لغو توافقنامه هسته‌ای با ایران این توافق نجات داده شود، زیرا به گفته وی بدیل یا پلان بی وجود ندارد. پایان سرویس خبری. نو و 6 دقیقه حساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همان طوری که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله هفتوار فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا دقایق دیگر نشر می شود. اما پیش از آن در مهمترین های امروز میشنوید که بدنبال عمله مرگبار روز یکشنبه در کابل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امنیت جان رای دهندگان نگرانی دارد. وسیم بادقیسی معاون کمیسیون انتخابات بر رادیو آزادی گفت باید نهادهای امنیتی توجه عظیمی کنند تا جان شهروندان مسئول بماند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا اکنون 291 هزار تن را ثبت کرده است. 10 روز از آغاز این روند می‌گذرد و ظاهراً مشارکت مردم در ثبت نام چشمگیر نبوده. وسیم بادقیسی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در امور عملیاتی دیشب بر رادیو آزادی گفت تا هنوز زود هست که گفته شود کاهش در شمار کسانی که ثبت نام می‌کنند برگزاری انتخابات را زیر سوال ببرد. خواست او از ارگان‌های امنیتی همین است که زمینه بهتری برای برگزاری انتخابات و امنیت جان مردم فراهم کنند.
در واقع ما امیدوار هستیم که شرایط امنیتی خیلی بهتر بشه و امنیت تامین بشه، ولی در این حال ما هم نگران جان شهروندان بیشتر از مشارکت در انتخابات و تهیه فهرست رای دهندگان هستیم. امیدوار هستیم که شرایط بهبود پیدا بکنه، ولی در این حالی که این وضعیت در کشور ما هست، در این حال لازم هست که تغییرات مثبتی هم به وجود بیاید.
نگرانی ها از مشارکت مردم در پروسه های پیش از انتخابات در حال مطرح می شود که چند مرکز ثبت نام و توزیع و تایید تذکره های کاغذی شاهد چند رویداد امنیتی بودند. در تازه ترین حمله که ساعت 10 صبح یکشنبه توسط یک انتحار کننده در منطقه مهتاب قلعه کابل رخ داد، بیش از 90 تن کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال این رویداد مرگبار، شمار کمی در مراکز ثبت نام و توزیع و تایید تذکره در کابل حضور یافتند. گلاله یکی از کسان است که به دنبال رویداد یکشنبه دیروز نگرانی زیاد داشت.
یعنی علاقه مندی مردم یعنی اونقدر زیاد به انتخابات نیست، به خاطر که یعنی نسبت به سالهای گذشته و نسبت به یعنی اوضاع و حالت مردمی که ما می‌بینیم، یعنی بسیار مردم یعنی به انتخابات نمی‌آیند و نمی‌خواهند که انتخابات بشه، به خاطر که روز به روز ما که می‌بینیم یعنی اوضاع وخیم‌تر شده میره.
این تنها گلالای نیست که به عنوان یک شهروند از امنیت رای دهندگان نگرانی دارد. سوما زیارمل کارمند یکی از اوزه‌های ثبت نام رای دهندگان در کابل است. او میگوید امنیت بزرگترین چالش فراراه انتخاب پیشرو در افغانستان است.
حادثه که شد بود براوند ما باز مشکلات پیدا کرد و مشکلات امنیتی که در کشور داریم براوند ما مشکلات به ایجاد میاره تا ما اشتراک‌کننده‌های خود کم با خود داشته باشیم.
وزارت داخله افغانستان میگوید برای امنیت رای دهندگان هر گونه آمادگی دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 میزان امسال را تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. 14 میلیون تن واجد شرایط رای دهی در انتخاباتند و تا هنوز معلوم نیست که پس از ثبت نام چه تعداد انتخابات برگزار خواهد شد. وسیمه بادغیسی معاون کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت برای تشویق گسترده مردم جهت ثبت نام و شرکت در انتخابات تلاش میکنند، زیرا به گفته وی با شرکت در این روند مردم در آینده سیاسی کشورشان تغییر می آورند.
پیش از حمله خونین روز یکشنبه شهر کابل که مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات را هدف قرار داد، بالای مراکز ثبت نام در غور، بادغیس، ننگرهار نیز عملات صورت گرفت. روند ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 25 مای عمل در مراکز ولایات آغاز شده و الی 23 مای ثور ادامه می‌یابد. 28 مای میزان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین شده است.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل پرداختند از جعفر احمدی میشنوید.
حمله انتحاری در منطقه دشت برچی کابل توجه بسیاری از روزنامه ها را به خود جلب کرده است. نشریه دهل نوشته است برغم کمرنگ شدن حضور داعش در نتیجه حمله های هوایی بالای اهدافش در افغانستان، این گروه توانسته حمله های مرگبار را در مناطق شهری این کشور انجام بدهد و مسئولیتش را به دوش بگیرد. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، در حمله یکشنبه بیش از 60 تن کشته شدند و نزدیک به 120 تن دیگر هم زخم برداشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. به نوشته دهل، این چهارمین حمله بالای روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان است. انتخاباتی که چند بار به تأخیر افتاده است. به نوشته روزنامه برخی ها نگران هستند که شاید همچون حمله ها مانع شرکت شمار زیاد مردم در انتخابات 28 ماه میزان سال روان خورشیدی شود. در ادامه آمده است مردم به خاطر امنیت مرکزهای رای‌دهی نگران هستند و دیگر این که انتخابات گذشته پر از تقلب بود. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا می نویسد عزادارانی که به روز دوشنبه عزیزانشان را به خاک سپردند خشمگین هستند که چرا امنیت مرکز ثبت نام در غرب کابل تأمین نشده بود. به نوشته دیلی میل، غم و اندوه مردم در رسانه‌های اجتماعی به قهر مبدل شد و مردم عام حکومت را متهم می‌کنند که در جهت تأمین امنیتشان ناتوان است. روزنامه می‌نویسد پس از هر حمله انتحاری چنین اتهام بر حکومت افغانستان وارد می‌شود. به نوشته روزنامه احمد احمدی یک کاربر فیسبوک نوشته است حکومت پس از دستگیری شورشیان آنها را آزاد می کند تا مردم بیگناه را بکشند. روزنامه در ادامه به نقل از امین الله کاربر دیگر فیسبوک نوشته است حکومت برای تمدید دوره کاری غیر قانونیش قصدن می خواهد بی‌نظمی ایجاد کند. او نوشته است یگانه راه حل برگزاری انتخابات است تا کار این حکومت فاسد پایان بخشیده شود. دیلی میل می نویسد حمله روز یکشنبه در کابل تازه ترین حمله بالای مرکزهای ثبت نام رای دهندگان است که نگرانی ها نسبت به مشارکت مردم در انتخابات پیش رو را بیشتر می سازد.
فرشته نگاست و متشکری می کنم از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم. می توانید اکنون مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با ما باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص مجله فرهنگی آزادی، و درودی دیگر به آنهایی که با ایمیل ها و تلفن های پیام از این برنامه ابراز رضایت دارند و کار ناچیز ما در راستای فرهنگ را بهای بالاتری دادند، و سپاسی دیگر از شاعرانی که اشعار نابشان را به هدف دکلمه می فرستند. تنها می توانیم با یک نفس بهاری برایشان ادای احترام نماییم. خیر، در برنامه حاضر و اگر با ما بودید این مطالب تهیه شده را می شنوید. سخن هفته در مورد بیشعوری با تأثیر پذیری از کتاب بیشعوری. داستان تکراری با عنوان نامه به خدا در ابراز ناباوری فرد به هم نوع خود. خشونت فامیلی و رفتار خشونت آمیز در بین افراد خانواده. گزارش از اجتماع فرهنگیان ولایت قندوز به بهانه بهار. سیر با نوسان تئاتر در افغانستان. و اگر فرصت بود یک موزیک کلاسیک بادغیسی را نیز به نشر می رسانیم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
از خدمات ادبی و فرهنگی استاد غلام حیدر حیدری وجودی، عارف، شاعر و نویسنده ناماشنای افغانستان، از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای دیگر ارج‌گذاری شد و لوح تقدیر به وی اهدا گردید. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین منظور ترتیب شده بود، فاضل سنگچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، صحبت کرده گفت که استاد حیدری وجودی کارکردهای خوبی در زمینه تولید متن، عرفان اسلامی، فرهنگ و ادبیات داشته است که در سایه راهنمایی استاد حیدری جوانان زیاد به عرفان و معنویت آشنا شدند. او استاد حیدری را صاحب دیدگاه در حوزه ادب و فرهنگ دانست و افزود که شخصیت وی منحصر به یک جغرافیای خاص نیست. استاد حیدری وجودی هنگام دریافت لوح تقدیر از رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری این محفل سپاسگزاری کرد. وی از کمکاری در بخش‌های فرهنگی در کشور انتقاد کرده گفت که مسئولیت انسانی هر فرد است که از فرهنگ خود پاسداری کند. با گفته وی، فرهنگ آینه حقیقت وجودی انسان شمرده می شود. استاد حیدری وجودی در سال 1318 هجری شمسی در ولایت پنجشیر به دنیا آمده است و تا حال 14 عنوان کتاب و 10 مقاله به نشر رسانده است. نمایشگاه آثار تذهیب و میناتور در ولایت هرات افتتاح شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، با آژانس باختر گفت که در این نمایشگاه که با حضور فرهنگیان، مسئولان ادارات دولتی و علاقمندان هنر از سوی نگارخانه استاد محمد سعید مشعل در سالون علامه سلجوقی در شهر هرات برگزار شد، عبدالغفار حبیبی، مسئول نگارخانه هرات و برگزار کننده نمایشگاه، هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه را گرامی داشت از مقام والای مولانا جلال الدین محمد بلخی عنوان نموده، گفت که در این نمایشگاه به تعداد 57 اثر در بخش‌های تذهیب و میناتور از خودم و 15 تن از شاگردانی که در طی 3 سال در نگارخانه هرات کار نموده اند، اینک آثار خیش را به مدت 3 روز در سالون علامه سلجوقی به نمایش گذاشتند. همچنان احمد جاوید زرغام، عامر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، برگزاری این نمایشگاه را جهت رشد هنر مفید خوانده، افزود ایجاد همچون نمایشگاه می تواند نقش مؤثر را در بخش رشد هنر و فرهنگ سرزمین ما داشته باشد. کنفرانس پژوهشی بررسی عوامل فرهنگ‌های ناپسند در ولایت خوست از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. در این کنفرانس پژوهشگران و نویسندگان از اکادمی علوم افغانستان و برخی پوهنتون‌ها مقالات پژوهشیشان را درباره عوامل فرهنگ‌های ناپسند، چون بد دادن، ازدواج های زیر سن دختران و دیگر کارهای بازدارنده پیشرفت و خلاف آموزه های اسلامی به خانش گرفتند. پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، با اشاره به آسیب های اجتماعی فرهنگی فرهنگ های ناپسند در جامعه گفت که زدودن فرهنگ های ناپسند باعث پیشرفت و تعالی فرهنگ هر جامعه می شود. او گفت که شهروندان خوست فرهنگ های ناپسند را رفته رفته از میان برداشتند و بیشتر به فرهنگ هایی رو آوردند که ریشه در دین و در تاریخ و فرهنگ پربار افغانستان دارد. پژوهشگران در این کنفرانس رشد اقتصادی و پیشرفت معنوی جامعه را راه مؤثر و آسان برای ترک فرهنگ های ناپسند خواندند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که هفته فرهنگی را برای غنای فرهنگ اصیل افغانستان، زدودن فرهنگ‌های ناپسند اجتماعی، رشد شعر و ادبیات، هنر و انعکاس گوشه از دستاوردهای فرهنگی، هنری و ادبی گوشه‌های افغانستان به شهروندان و جهانیان راندازی می‌کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در این هفته کتابی خواندم از نویسنده بزرگ و روانشناس معتبر دکتر خاور کرمند با عنوان بیشوری، از ترجمه های محمود فرجامی که بانو فوزی افشاری مبتکر سایت فراتر از یک کتاب برای دانلود در اختیار خواننده ها گذاشته بودند. با سپاس از این بانو. اولا بخش انتخابی کوتاهی از بانو افشاری از این کتاب را که چند جمله بیش نیست و آن را در سایت فیسبوک خود نیز گذاشتن را برای شما می خوانم و بعد درد دلهای خود ما را در میان می گذاریم. بانو افشاری می نویسد: این کتاب درباره بیشوری در دوره معاصر است. بله، بیشوری و تأثیر عمیقی که بیشورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند. به نظر نویسنده بیشورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغند، اما نابغه های خودخواه، مردم آزار، با اعتماد به نفس بالا و البته وقیه که نتیجه تیزبازی هایشان در نهایت به ضرر خودشان و اطرافیانشان تمام می شود. نویسنده با شوخ طبعی و یک عالم ماجراهای ساختگی، اما در واقع بسیار شبیه به اتفاقاتی که هر روز دور بر ما می افتد، نظریه من درآوری خیش را مطرح می کند. بیشوری یک بیماری مصری است و دارد دنیا را تهدید می کند. باید کاری کرد و الا بیشورها دنیا را نابود می کنند. خب، بیاییم به درد دل خود و بیشوری در کشور خود. اما این بیشورها در کشور ما افغانستان هم کم نیستند و شاید هم همین طایفه بیشعور باشند که صد راه مرئی و یا نامرئی انکشاف کشور بوده و به هدف بقا و یکتازی های خود نخواهند که کشور جنگ زده ما گامی بر جلو بردارد. خاوی کرمن در این کتاب خود این پاراگراف را برجسته کرده که بیشعور کسی است که رفتار وقیع و نفرت انگیزی را به صورت کاملا ارادی و عمدی از خود بروز دهد و از ایجاد اختلالی که در کارها وجود آورده و آزاری که به دیگران رسانده قلباً بسیار خوشحال است. ببینید، در شرایط کشور ما افغانستان قطعاً چنین است. ما در یک مکتب شاگردانی از فرزندان ناس پرورده قماندان ها، نو به دولت رسیده ها و حتی بزرگان سیاسی را داریم که حکمن با این تعریفی که ارائه شد بیشعورن و آنها با پیشکش نمودن دارایی های با داورده پدر و برادر و اقربا و خراجی ها در محیط مکتب باعث آزار سایر شاگردان نورمال و لایق مکتب می شوند و یا هم اقارب و نزد نزدیک و دور این گونه افراد را داریم که هین رانندگی در جاده بیشورانه لاقیدن و هیچ نوع قوانین ترافیکی را مراعات نمی کنن. و همین گونه در ادارات با شماری از بیشورانی روبرو می شوی که سخت تکیه به جلون، در حالی که خوب می دانن که بدرفتاری ناشی از بیشوریشان سبب آزار دیگران می شود و باز هم به بیرون جهیدن از دایره قانون و عمل کردن به مغایر آن ادامه می دهن. بیشوری یک مرض روانی است و بیشوران از این که دیگران به فکر خودشان باشند ناراحت می شوند. بیشوران از مشکلات دیگران خوشحال می شوند، چرا که در این مواقع توجیهی برای اشتباهای خود می یابند. بیشوران با تملق و چاپلوسی سعی می کنند به مقامات بالا برسند. عاشق هستند که بر دیگران یادآوری کنند که وظیفه خطیری بر دوش دارند. خلاصه بیشورها به هیچ وجه نمی توانند در کنار دیگران شاد باشند. بیشوران از خود بالاتران را نمی پذیرند و منطق را دوست ندارند و این کسل در بین رهبران میانه و پایین و آنهایی که از بیسوادی اقوام و همزبانان خود در جهت تایید این مرضشان سود می برند شیوع بیشتری دارد و از دلیل گفتن و ارائه مواد قانون و احکام سریان نگرانی و حتی هراس دارند. در حالی که استفاده از قانون هنر نیست و هر آدم تازه کاری از اودیان می براید. و اما این را نباید فراموش کرد که بیشوری درمان پذیر هم هست و اگر این گونه ها تحت درمان قرار گیرند در صدی زیادشان متوجه نقص کار شده به سوی صراط المستقیم روانه خواهند شد. در کتاب بیشوری خاور کرمن مثالی برجسته را دیدم که از یک معتاد به بیشوری تحت درمان نقل کرده بود که می گفت به خاطر بیشوریم شغل و خانوادم را از دست دادم. یک معتاد بدبخت و ذلیل بودم. خیلی وحشتناک بود. ما هم در کشور خود از آسیب پذیری بیشوری در امان نیستیم. امروز شماری را داریم با درک بی نتیجه بودن بیشوریشان متحمل اضرار زیادی شدند و تا سرحدی که به مواد مخدر پناه آورده و شماری تحت روان درمانی قرار دارند. لذا تن در دادن به بیشوری عاقبت نیکویی ندارد و درمان آن قانون مدار و قانون پذیر بودن است تا بیشوری در ذهن و تن ما جاگزین نشود و ما نیز از جمله آنهایی نشویم که همه با دیدن این صفت نادرست در کرکتر ما گریزان شوند. این را بدانیم که بیشوری حماقت نیست که اصلاح نشود. بیشور مرز سیاه و سفید و شرقی و غربی و با مذهب و لا مذهب ندارد. هر طایفه مبرا از بیشوران نیست و تنها آگاهی دهی و تعلیم و تربیت در جهت ترک آن به خصوص برای جوانان در کشورها تمایز دارد. لذا بر والدین است که در زدودن این صفت ناجایز در بین اطفال خود دقیق باشند تا این مرض از نطفه نابود شود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
انسان که انسان است با صفات برتر از هر زنده جان منتسب است و امروزه قادر است با آناتومی و تشکیلات و ساختمان جسمانی پیچیده‌ای که خداوند برایش عطا نموده کارهای ماسوا از تصور خودش را نیز انجام دهد و تکنولوژی در حال پیشرفت امروزی زاده ذهن و تفکر اوست که بسیاری از توجیهات ناممکن را ممکن می سازد. اما با این همه کارهای حیرت آور خود تا الحال نتوانسته فکرهای منفی گونه گون ذهن خود را بزداید
و یا اقلن راه و چاره دیگری به آن بیابد که مانع کارهای روزمره او نشود. منفیگرایی و عدم اعتماد به دیگران و سوء ظن از آن جمله خواص ناشایست بشر است که دائما منجر به چالش ها و کاهش رشد ذهنی او شده است. به هم نوع خود و حتی خدا نیز که آفریدگار اوست گاهی با دید عدم اعتماد می نگرد. به این داستان کوتاه یکی از نویسنده های امریکایی لاتین با عنوان نامه پیرزن به خدا گوش فرادهید که یک زن به وسیله‌ای که خدا برای خواست وی چاره سازی نموده با دیده شک و تردید می نگرد. یک روز کارمند یک پوستخانه که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارن رسیدگی می کرد متوجه نامه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود: نامه ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند. در نامه اینطور نوشته شده بود: خدای عزیزم، بیوزنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز تقاعدی می گذرد. دیروز یک نفر دستکول مرا که $100 در آن بود دزدید. تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم. یک شنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان، تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداری پست خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را پالیدند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان $96 جمع شد و به آدرس پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداری پست از این که توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند. عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن باز هم نوشته شده بود: نامه به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه این مرتبه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم مهمانی عالی برای دوستانم تهیه کرده و روز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته $4 آن کم بود که مطمئن هستم کارمندان اداره پست آن را گرفتند. در این بخش برنامه شعر نابی از شاعر جوان و با احساس عالی رفیع جنید را داریم به صدای خودشان. چند جمله کوتاه در مورد جنید. محمد رفیع جنید در سال 1355 خورشیدی در شهر هرات به دنیا آمد و بیشتر سالهای عمر خود را در آوارگی گذرانده، تحصیلات خود را تا کسب دیپلم در مشهد ایران ادامه داده است. جنید نمونه های شعری موفقی را در قالب های غزل، قصیده، شعر سفید ارائه کرده است. در سال 1377 نخستین کتاب شعرش را با عنوان سنگ های آتش زنه منتشر کرد و هم اکنون از او آثاری چون شرح وصف رمان ها، نوشته های پراگنده و مجموعه مقالات به نشر رسیده است. حال جناب جنید پارچه شعری از مجموعه سنگ های آتش زنه را خود برای شما دکلمه می کنند.
مدت فاصله را باز به سر آوردی، ساق را بردی و این بار کمر آوردی، چترت از غمزه طاووس که این سوخته را خاک ناچیز سیه بردی و زر آوردی، گل شدی گل به تمامی، گل گل گل، زیرا چوچو مرغ عدم را به نظر آوردی، خال پیوند به عناب زدی، خندیدی باقی از آینه بندان به ثمر آوردی، نیل نیلی شدی از مصر، از آن پیراهن چاک قماز گریبان قمر آوردی، توتیان چاکر بادام تو گشتند که باز جادویی کردی و از هند شکر آوردی، زلف زوفای خمندر خم از غوغا را شانه ساخت از شاخ قدر آوردی، تاک شمشیر به مجنونی آهو نزدی، کی به لیلای بناگوش خبر آوردی، بال کبریت زدی تا پر عنقا رفتی، سوختی سوختی از پر و پر آوردی، باز رفتی به سویدای زنختان و از آن سر آمیخته با شعله تر آوردی، بار دیگر به هواخواهی مژگان رفتی، خط ممهور به امضای جگر آوردی، باز رفتی به طلبکاری آن تیغ دودم، سجده بر خنجر او کردی و سر آوردی، بار دیگر به تماشای خماخم رفتی، محو گشتی و از او هیچ اثر آوردی، بار دیگر دیگر از قوس به حاشا رفتی، لا شدی نیست راه آورد سفر آوردی.
هفته گذشته شماری از فرهنگیان و جوانان قندوز در دشت آبدان این ولایت گرده هم آمدن و به هدف رسیدن به صلح مشاوره بهاری را اندازی کردن، بازی های محلی، اتن ملی، سرودخانی، بزم شعر و سخنرانی ها بخش های این برنامه را تشکیل می داد. این برنامه به هدف تحکیم وحدت ملی میان اقوام ساکن این ولایت و به خصوص رساندن پیام صلح جویانه به مخالفان مسلح حکومت و جهانیان برگزار شده بود. در این زمینه و گزارشی از همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز توجه کنید.
شماری از فرهنگیان، ادب دوستان و جوانان قندوز به هدف رسیدن به صلح و تقویت بیشتر روابط میان مردم، به ویژه فرهنگیان و نخبگان، در کوپایه های سرسبز دشت آبدان مشاوره بهاری برگزار کردند و با برپایی اتن ملی، بازی های محلی، نواختن موسیقی محلی و شعرخوانی بهار را جشن گرفتند و همچنین پیام های صلح و همبستگی را سر دادند. در این مشاوره بهاری قندوزیان و کلای مردم قندوز در ولسی جرگه، برخی از مقامهای دولتی، شاعران، ادب دوستان، استادان پهنتون، جوانان و دهاتنی از باشندگان این ولایت اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان این برنامه تای سخنرانی و شیرخانی هایشان نفرت خود را از جنگ و نامنی ابراز داشتند و علاوه‌بران از مخالفان مسلح حکومت خواستند تا در راستای آوردن صلح و ثبات و پایان دادن جنگ در کشور به یک توافق برسند. دکتر فاطمه عزیز، نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه کشور که در این برنامه فرهنگی حضور داشت، در بخشی از صحبت‌های خود چنین گفت:
صدای ما صدای صلح است، صدای ما صدای دوستی است، بازم به میلی عنعنوی مردم شرافتمند و رنجیده قندوز به دشت آبدان همگی خوش آمدین، برای همگی صلح و موفقیت و سربلندی آرزو دارم و بالاخره دیگه مردم ما را بدبخت نسازند.
با این حال عبدالغفور هوتک یک تنی از برگزار کنندگان این مشاعره در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این برنامه مشاعره را به هدف زنده نگه داشتن مجالس فرهنگی و ادبی مردم کندز و از سوی دیگر تلاش برای تحکیم وحدت ملی و رساندن پیام صلح به مخالفان مصالح حکومت عنوان کرد.
در افغانستان لولست را شریک پیام در افغانستان دولستونو در اردیا پاس است.
این پیام مشترک مردم افغانستان است. با اساس نیازمندی مردم افغانستان پیام مراسم امروزی همی است که ما وحدت می خواهیم و از راه وحدت صلح می خواهیم. اگر این دو را به دست آوردیم انشاءالله بزرگی و عظمتی که در ورق تاریخ 5000 ساله ما نوشته است باز هم شاهد آن خواهد بودیم. در پایان این برنامه فرهنگی شاعران به زبانهای مختلف اشعارشان را با خوانش گرفتند که بیشترین اشعار نیز پیام صلح و وحدت و یک پارچگی داشت. غلام حیدر حیدر یک تن از شاعران مطرح کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این گونه برنامه های فرهنگی موجب آشنایی جوانان با فرهنگ و سنت های پیشینه کشور ما می شود و علاوه بر آن احساس همدیگر پذیری را در میان توده های مردم نیز بیشتر مستحکم می سازد.
او د دغه استیج د منګه هم په دولت هم د دولت په مخالفینو او د ډول پټول نړیوالو باندې غږ
از این استیج ما هم به دولت و هم به مخالفان مصالح حکومت و به تمام جهانیان صدا می زنیم که تا برای آوردن صلح پایدار در افغانستان گام های استوار و عملی بردارند. از جانب دیگر گلخان زیارمل یک تنی از شاعران و نورالدین فطرت یک تنی از فرهنگیان کندز دیدگاه هایشان را در پیوند به این برنامه فرهنگی چنین بیان داشتند.
خوشبختانه در آغاز سال نو مردم کندز ملی را برای انداختن که یک نشان دهنده صلح و ثبات در بین مردم افغانستان است و همکاری مردم بیشتر میشه، با هم برابری و برادری و همدلی را دیجه نشان میده به مردم تا در وطن عزیز ما صلح و ثبات بیشتر تامین شه.
مشاعره دغه پیام در دوده چه صلح پیام ټول ځوانان ته ټول افغانستان ته چه دغه مونږ
این مشاعره برای تمام مردم افغانستان بخصوص جوانان پیام صلح داشت که ما باید یکجا شویم و از طالبان و مسئولان حکومت بخواهیم که برای صلح تلاش کنند و ما همگی اگر این طرف هستند یا آن طرف پیام صلح داریم. اگر کسی به صلح گردن نمانند شاید مثل جوانان هلمند جوانان کندز هم کمر خود را ببندند و در برابرشان استاد شوند. به گفته شماری از اشتراک کنندگان برگزاری این چنین برنامه های ادبی فرهنگی و اجتماعی نه تنها باعث تشویق شاعران و نویسندگان این ولایت خواهد شد بلکه افراد جامعه را نیز با هم نزدیکتر می سازد. دشت آبدان با داشتن 20 کیلومتر فاصله در قسمت شمال شهر کندز قرار داشته و در فصل بهار یکی از تفریحگاه های بزرگ مردم این ولایت شمرده می شود. در روزهای جمعه خانواده ها جهت تفریح برگزاری میله ها و سیل و ساتیری به این دشت می روند و همچنین برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز در این فصل برنامه های فرهنگی، ادبی و اجتماعیشان را در این دشت سرسبز گوارا برگزار می کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میدانید اروپا که بعد از یونان از نخستین جایگاه‌های تئاتر و تمثیل و ایجاد نمایشنامه در جهان است، علی‌رغم انکشاف تکنولوژی در عرصه سینما و کامپیوتر و اینترنت، تا امروز سنت دیرینه تمثیل در تئاتر را ترک نکرده و هنوز به تئاتر می روند و نمایشنامه ها را به طور زنده و لایف از نزدیک می بینند. و در شمار مکاتب و اکادمی های هنری غرب نه تنها کاهشی به میان نیامده، بلکه روز تا روز با معیارهای تکنولوژی جدید گسترش نیز می‌یابد. و اما در کشور ما که زمانی فقط تئاتر و دیدن نمایشنامه ها مایه دلخوشی مردم علیه زورگویی های جباران بود، امروزه به کلی و به طور قطع از بین رفته است. خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردند. در ارائه این مطلب همکارم جاوید فیضی با شماست.
با گمان اغلب اولین درامایی که در تپه پهمان برای استیج آمد نمایشنامه فتح اندلس بوده است. نمایشنامه جاوا که شاید از ترجمه های محمود درزی باشد در سال 1307 در جشن سالگرد استقلال افغانستان در سراج العمارت جلال آباد به نمایش گذاشته شد. نمایش دیگر به سرپرستی علی افندی در سال 1302 بود. نمایشنامه ازدواج اجباری اثر مولیر در سال 1306 در قصر استور وزارت خارجه به نمایش گذاشته شد. در همین سالها یک تعداد درامه های کمدی و تراژدی در سینمای بهار، سینمای کابل و جاهای دیگر به نمایش گذاشته شد. به نوشته خاناقا سرور در دوره امیر حبیب الله کلکانی درامه فتح اندلس یک بار دیگر در جشن استقلال در سال 1308 در قصر استور نمایش داده شد. در شماره 82 جریده زرنگار نوشته شده بود که در نمایشات آن زمان اکثراً چهره های سرشناس اشتراک داشتند که بعداً به مقام های وزارت رسیدند، مانند علی محمد خان، فیض محمد خان زکریا وزیر معارف، محمد کبیر لودین وزیر فواید عامه، سید عبدالله وزیر عدلیه، حافظ کوهگدای منشی خاص ظاهرشاه، محمد سرور گویا اعتمادی، ضیا همایون، محمد حسین ضیایی، احمد شاه، عبدالجبار رسام، آصف مائل رئیس مستقل مطبوعات و دیگران که اکثراً از چهره های سیاسی، فرهنگی، آموزشی و ملی بودند نقش آفرینی می کردند و از اثر همکاری آنان تئاتر نوپا در جامعه را باز نموده و درامه های چون وظیفه اولاد وطن چیست که جنبه آموزشی داشتند در لیسه غازی نمایش داده شدند. تئاتر هرات به کوشش استاد صلاح الدین سلجوقی در سال 1300 در ولایت هرات اساس گذاشته شد. تئاتر پوهان ننداره در سال 1322 به فعالیت آغاز نمود که در آن به نوشته خاناقا سرور هنرپیشگان چون استاد برشنا، استاد رشید لطیفی، عبدالرحمن بینا، غلام علی امید، استاد رشید جلیا، استاد بیست، اکبر نادم، استاد رفیق صادق و دیگران نقش داشتند. نمایشات سرکس در افغانستان اولین بار توسط شخصی به نام استاد عمرزاق بخارایی که پس از حمله روسها بر بخارا به افغانستان مهاجر شده بود به مردم معرفی شد. تئاتر روح روزنه که به نام صحنه بلدیه نزد مردم شهرت داشت در عقب خندق حمام مندوی و در جاده مندوی آن زمان ساخته شد. چند بعد نام این تئاتر به شهر ننداره و سپس به کابل ننداره مسما شد. مرستون ننداره این تئاتر به ابتکار استاد رشید لطیفی در چوکات مرستون دایر گردید. تئاتر پروان در لیسه نعمان به فعالیت آغاز نمود که طور مسلسل هر دو هفته یک درامه در صحن لیسه نمایش داده می شد. تئاتر پلخمری به گفته غلام ربانی بغلانی اواخر سال 1337 خورشیدی عظیم فائز با چند تن از همکارانشان به پلخمری آمده برای نخستین بار درامه های کمدی و انتباهی را در سینمای پلخمری نمایش دادند. تئاتر زینب ننداره با پاس خدمات رئیس اسبق آن مؤسسه نسوان خانم زینب عنایت سراج سینمای مؤسسه نسوان به نام زینب ننداره مسما گردیده و نمایشات تئاتری به طور منظم در برنامه های آن سینما علاوه گردید. استاد فضل احمد نینواز در امور موسیقی سید مقدس نگاه به صفت نویسنده دایرکتر با زینب ننداره همکاری داشتند. تئاتر لشکری در سال 1337 یا 1338 هجری در کلوب عسکری تدویر یافت. اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می‌داد، ولی از میان این تئاتر بعداً هنرپیشگان چون عزیز الله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خاناقا سرور و دیگران تبارز کردند. مؤسسه هنری تئاتر این مؤسسه هنری تئاتر در جاده نادرپشتون تأسیس شد که در آن هنرمندان چون ظاهر هویدا، رحیم جهانی، احسان عتیل، محمد احراری، ملیحه احراری، زرغونه آرام و دیگران شامل شدند. یک استاد آمریکایی به نام فریمن و استاد فرخ افندی در آن تئاتر تدریس می نمودند. تئاتر کودک در دهه 40 خورشیدی سردار محمد امین درامه بزک چینی را برای اطفال که خودش نوشته و ماسک های حیوانات را خودش ساخته بود به اشتراک پسرش بلال روی صحنه آورد. در این آمان در مراکز فرهنگی ایالات متحده، فرانسه و آلمان در کابل تئاترهای به فعالیت آغاز نمود و شمار زیادی از هنرمندان را آموزش می‌داد. افغان ننداری پس از آن که موسی شفیق صدر اعظم وقت نمایشنامه‌ای که چری قرود را که در آن مزیده سرور، حبیبه اسکر و سید مقدس نگار نقش‌های اول را داشتند در کابل ننداری مشاهده کرد، پروژه مؤسسه جدید به نام افغان ننداری را منظور کرد تا در آن نمایشات تئاتری و غیر تئاتری زیر یک سقف به فعالیت بیایند. اینها نمونه‌های از سرگذشت پر از شکست تئاتر بود. اکنون تئاتر افغانستان در وضعیت قرار دارد که مهد تربیت و کانون پرورش هنرپیشگان یعنی کابل ننداری هنوز در خاکستر جنگ نشسته. در باغ عمومی پغمان اصلا از نمایشات تئاتر نمیتوان حرف به میان آورد و سایه افراطیت به تدریج تئاتر این پناهگاه هنرمندان و ممثلین را که زمان با چی شور خنده بر لبهای مردم ستم دیده افغانستان می آوردن از بین برد و امروز به اصطلاح مردم حتی حرف تی از تئاتر باقی نمانده و تئاتری که شمار از نابسامانی، رشوه‌ستانی و انواع فسادهای اجتماعی را به نقد می گرفت و دست کارمندان دولت را تا حدود از ایجاد همچو وضعیتها کوتاه می ساخت. و اما امروز که آزادی بیان نعره گسترده خود را سر داده و تکنولوژی مدرنی در عقب او استاده، احد من الناس از تئاتر نام نمی برد. وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولین و مشورت دهندگان این نهاد در ماها و سالها از تئاتر و نمایشنامه و از آن همه بیش از 25 تئاتر و سایر جایگاه های نمایشی نام نمی برند. چی رسد به این که از هنرمندان مسکین عیادت و احوال پرسی نمایند. خلاصه به قول پدر تئاتر افغانستان مرحوم استاد بیست، تئاتر مرد و هنرمندان نیز به مرگ تدریجی تن در دادند.
در مورد خشونت خانگی مطالبی داریم. خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه‌گرانی یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده خشونت شوهران علیه زنان است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. انواع خشونت های خانگی از این قرارند: خشونت فیزیکی، سلی زدن، قطع عضو، قتل. خشونت جنسی، تجاوز، سوء استفاده جنسی. خشونت روانی، باج‌خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت و شک. محرومیت و محدودیت، مصادره اموال و از خود بیگانگی. آغاز برخورد از کجا شروع می شود؟ فرد مهاجم عصبانی می شود، شروع به تهدید می کند و سکوت سنگینی را به قربانی تحمیل می نماید. قربانی تلاش می کند، فضا را آرام کند و در رفتار و گفتار خود دقت کند تا مهاجم را خشمگین تر نکند. فرد مهاجم خشونت جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و کلامی را اعمال می کند. قربانی احساس حقارت می کند و خود را در وضعیتی غیر عادلانه گرفتار می بیند. اما کار در اینجا ختم نمی شود. فرزندانی که شاهد این خشونت ها هستند همواره دچار ضربه های عاطفی می شوند که در زندگی آنها تأثیر بسزایی خواهد داشت. تمرکز خود را از دست می دهند و دچار بیخوابی، بی‌اشتهایی و تأخیر در رشد می شوند. در مورد این فرزندان به اشتباه تشخیص کمبود محبت داده می شود و از آنها پرسش نمی شود که آیا شاهد خشونت بودند؟ پسرانی که شاهد خشونت پدرانشان بر مادرانشان بودند به احتمال قوی خود نیز در زندگی زناشویی آینده این خشونت را باز تولید خواهند کرد. افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و فرار از خانه از میان آنان شایع‌تر است.
شاید تصور کنید که امن‌ترین جا برای کودکان خانه و محیط‌های خانوادگی است. با تأسف باید عرض شود که سخت در اشتباه هستید. کودک شما چه پسر باشد و چه دختر ممکن است بدون آنکه شما متوجه شوید توسط نزدیکترین بستگانش مورد آزار و اذیت و حتی تجاوز جنسی قرار گیرد و موارد زیادی از تجاوز محارم به کودکان گزارش شود. کودکان در برابر این نوع خشونت عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان می‌دهند، اما همه آنها قبح و زشتی عملی را که با آن صورت گرفته است را کاملا درک می کنند. در نوجوانان خدشه‌دار شدن غرور و لکه‌دار شدن شخصیت نوجوان نیز دلیل دیگری برای کتمان این خشونت است. در تمام دنیا خشونت خانگی پنهان‌تر از خشونت‌هایی است که در روی سرک اتفاق می افتد. سازمان صحی جهانی از مطالعاتش نتیجه گرفته که در هر 18 ثانیه یک زن مورد آزار قرار می گیرد و باردار بودن زنان هم آنها را از خشونت مسئول نمی دارد. به طور کلی انواع خشونت های خانوادگی را می توان در قالب های نظیر همسر آزاری، فرزند آزاری، والدین آزاری، سالمند آزاری و بسا دیگر مشاهده کرد. در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از قوانین به پیشگیری از خشونت خانگی از سوی نهادهای مدنی پرداخته می شود، اما در افغانستان اصلا از آن خبری نیست. ببینیم خشونت خانگی از کجا برمی خیزد. خشونت خانگی مانند هر پدیده اجتماعی دیگر معلول دلایلی است و مقابله با آن بیش از هر چیز بر ریشه یابی علتهای شکلگیری و تجلی آن نیاز دارد. یک آسیب شناس اجتماعی درباره دلایل خشونت خانگی می گوید خشونت با محرومیت ارتباط معناداری برقرار می کند. محرومیت ها در هر حوزه‌ای که باشند محرکی برای ذخیره عقده ها و ایجاد حالت تهاجمی محسوب می شوند که زمینه ساز بروز خشونت هستند. چه راهکارهای پیشگیری از خشونت خانگی وجود دارد؟ با در نظر گرفتن تمامی جوانب، درمان خشونت تنها در پیشگیری از بروز آن خلاصه می شود. خشونت در همه اشکال آن در تعارض ذاتی با اخلاق انسانی محسوب می شود و در ادیان و مکاتب بشری نیز به شدت نهی شده است. فراهم آوردن بستری برای آرامش روانی، رشد عاطفی و تکامل روحی ارزش‌های خانواده را شکل می دهد. در حالی که خشونت حتی به صورت جزئی و موردی می تواند این ارزش ها را کم رنگ کند و فضای تهدید آمیز در محیط خانه فراهم آورد. به یقین هیچ کدام از زنان و اطفالی که از سوی نزدیکان به خصوص پدر خانه مورد آزار و خشونت قرار می گیرند، اگرچه ممکن است آن را تحمل کنند، اما هرگز به این روال عذاب دهنده خو نمی گیرند. همه آنان در ذهن خود بارها و بارها تصویر و خیال شرایط متفاوت و دنیای بهتر را در طول حیات تجسم می کنند. خشونت خانگی طرد شده ترین نوع آن است که با شئون بنیادین رفتار خانوادگی انسان تناقض اساسی دارد. به انتهای برنامه تهیه شده مجله آزادی رسیدیم. برنامه را با یک پارچه موزیک کلاسیک بادغیسی به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، الله مددگار همه. شاد باشید.
و وحدت ملی زامن